بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فعجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. شب شهادت بانوی بزرگ جهان بشریت، وجود مقدسه صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. قلب وجود مقدس امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا جریه دار و غمگین و عزادار است. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدسش و همه شیعیان و محبین و پیروان آن حضرت و امید ظهور فرزند گرانقدرش در ادامه بحث دو شب گذشته، شوق و حب و عشق فاطمی سلام الله علیها. خب دیدیم که یکی از واژه‌هایی که در فرهنگ دینی ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نقشی که این امر در تعالی و یا سقوط انسان دارد نقش بیبدیلی است، واژه و امر حب است. حب اگر صحیح و مثبت شد در تعالی انسان نقشی دارد که هیچ عامل دیگر نمیتواند اون نقش را داشته باشد. همچنین به عکس اگر حب غلط شد، حب ناسهی بود، در سقوط انسان از ارزش‌های والای انسانی اونچنان تأثیری دارد که عوامل دیگر اون تأثیر را نخواهد داشت. حتی میتوان ادعا کرد چه در تعالی و سعود و چه در سقوط و افول انسان‌ها عوامل دیگر هم تحت تأثیر این عامل به عنوان حب هستند. اگر ما در ادبیات فارسی من داریم، تو اول بگو با کیان زیستی و از آنگه بگویم که تو کیستی، می توانم ادعا کنم که می شود این گونه هم گفت: تو اول بگو چه خواستی، تا بر مبنای اون خواسته بگم چه مقامی داری. مقام هر انسانی بر مبنای خواسته اون انسان معین می شود. اگر مراحل کمال انسانی رو در نظر بگیریم، یک، خواسته انسان، مقصد و هدف انسانی، دو، حرکت به سوی اون خواسته، سه، بعد از رسیدن به اون خواسته برخورد با اون خواسته، این هر سه، بلکه بین اینها یک عامل چهارمی هم قرار میگیرد که عرض خواهم کرد، چهارتا که بعد خواهم گفت، به حب ربط دارد. با اینکه برخی از این عوامل قبل از حب است و برخی از اینها بعد از حب، اما در همه حب تأثیر دارد. ابتدا تو مرحله خواستن، انسان چون موجود مختار است می طلبد و می خواهد. خب این خواسته اگر ریشه حب در درون انسان نباشد، بر مبنای چه این خواسته شکل می گیرد؟ امری را دوست می دارد، امری را میپسندد، از اون امر خوشش میآید، میخواهد. وقتی میخواهد، اینجا اون خواسته‌ای که هنوز به او نرسیده و میخواهد به او برسد میشود محبوب مفقود. مفقود است ولی محبوب است، و میخواهد اون محبوب مفقود به محبوب موجود تبدیل شود. به عنوان مثال، یک انسان تشنه به اقتضای ذات و خلقتش میخواهد به آب برسد، پس آب میشود محبوب او، اما موجود نیست، مفقود است. اینجا خواسته این انسان آب است که مفقوده، پس این محبوب مفقود با این که در عالم واقعیت و خارج مفقود است، اما در عالم درک و ذهن این انسان موجود است، محبوب مفقود نسبت به واقعیت ولی محبوب موجود در عالم خواسته. و این محبوب به اندازه همون حدی که موجودیت ذهنی دارد، شوق را برای رسیدن به اون محبوب ایجاد می کند. پس اینجا حب قبل از موجود محبوب، حب مرحله خواسته ایجاد شوق می کند. خب این شوق هم در اثر اون حب قبلی است. حالا تلاشی که به اون خواسته بعدی برسد، تشنه است، خب میخواد بهش برسه، میدونه بی تلاش نمیشه، بی حرکت نمیشه. دیشب توضیح دادم عالی ترین شکل حرکت میشه حرکت حبی یا فاعلیت حبی. حالا این فرد بر مبنای اون حب که این محبوب مفقود موجود شود حرکت میکند. حالا حرکت کرد، پس خواسته بر مبنای حب، شوق بر مبنای حب، حرکت بر مبنای حب، حالا رسید به چشمه آب. نحوه برخورد با این چشمه آب هم شکل درستش بر مبنای حب. یه وقت انسان به این چشمه آب میرسد، آب مینوشد، ممکنه هیچ توجهی می چشمه نکنه، بره به جهت چی؟ بگه من امیدی این که دوباره از اینجا عبور کنم و از این چشمه آب بنوشم که ندارم، ترسی هم از این که من بار دیگه قراره اینجا بیام آب نباشه تشنه بمیرم که ندارم، من یه بار قراره از اینجا عبور کنم، حالا که آبم رو نوشیدم دیگه کاری ندارم. ولی اگر این چشمه را دوست داشت، میگه گرچه من دیگه از اینجا عبور نمی کنم، اون پیرمردی که گردو می کاشت گفتن تو مگه امید به این داری که زنده باشی استفاده کنی؟ گفت نه. یعنی اینجا یه چیز دیگه مطرح میشه، میگه آب را میپسندم، چشمه را دوست دارم. اینجا عامل محافظت هم میشود حب. لذا حب قبل از مرحله موجودیت ایجاد خواسته میکند، ایجاد شوق میکند. حب بعد از اینکه به خواسته رسید ایجاد محافظت میکند. پس یکی از مهمترین عوامل در دنیای وجود ما که انسان رو وادار به حرکت و انتخاب مقصد و حرکت برای انتخاب مقصد و رابطه با اون مقصد بعد از اون که نائل شد، همون گونه که قبل از اون که نائل شود، رابطه انسان با مقصد، مرحله خواستن حب، نحوه برخورد با اون خواسته شوق از حب، بعد از رسیدن محافظت حب، پس یکی از مهمترین عامل حبه. و لذا امام علیه السلام فرمودن هل الدین الا الحب. در دین هم اگر خواسته بر مبنای حب باشد، با نگاه حبی نگاه کنیم، اون وقت نگاه دینی ما نگاه دیگری می شود. اما جان مطلب اینجاست و همه دردها و دواها در اینجاست که در موجودات یک بعدی که به اقتضای خلقت بر مبنای یک بعد وجودشون حرکت میکنن، مثل حیوانات، حب حیوانی یک جهت معین بیشتر نداره و لذا وقتی غریزه گل میکند، چیزی را میطلبد، کنترلش به اقتضای قانون تکوین است. مثلا یک مرغ وقتی جوجه پیدا میکنه رابطه حبی با جوجه داره، لذا دانه نمیخوره به او. گاهی در این برنامه هایی که توی راز بقا و غیره نشون میدن، یه پرنده ای را نشون میداد که این حدود 4 ماه روی تخمش میخوابه، هیچی نمیخوره و هیچی نمینوشه. قبل از این که روی تخم بخوابه یه چیزایی رو میخوره که خودشو تغذیه کنه، بعد این مدت طولانی، خب این حب باعث، چون دوست داره جوجه پیدا کنه. وقتی جوجه پیدا کرد خودش نمیخوره، به اون میده، اما این زمان معین داره. این اگه بخواد ادامه پیدا کنه امکانش نیست، لذا قطع میشه میره. ولی انسان چون موجود دو بعدی است، حب از دو جنبه بعد وجودی انسان سرچشمه میگیره. یه بعد، بعد حیوانیه، بعد ملکیه، بعد خاکیه، بعد همین عالم ظاهریه، و بعد شهوانی یا بگیم غریزی. حب برخواسته از این بعد رو بگیم حب شهوانی، این بیچاره کننده است. اما بعد رحمانی و اون بعد الهی که مربوط به نفس ناطقه انسانی است، حب برخواسته از اون بود باید حب شهوانی را کنترل کند، تعدیل کند. اگر حب بود شهوانی تقویت شد، دو تا ضرر در رابطه با بود رحمانی ایجاد میکنه. یک، مانع ایجاد بود رحمانی میشه. ما چقدر روایت و آیه داریم که در دلی که حب دنیا رفت، حب خدا راه پیدا نمی کند. دیو چو بیرون رود، فرشته در آید. خانه دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. ما همونطوری که تو مرحله حب حیوانی، حب شکم، حب شهوت، حب مقام، حب دنیا، خودخواهی ها و و اینا در دنیای درون ما بیاد بالا، این حب یک نمی گذارد حب بعد معنوی ایجاد شود. دوم، خطر بعدی اینه که اگر گاه گاهی یک عواملی باعث شود یه روزنه هایی در درون ما به اختزای ذات و فطرتمون بر مبنای بعد فطری و بعد نفس ناطقه به سوی اون عالم معنا روزنه ای پیدا شود، حبی پیدا کنیم، انقدر این جنبه تلاش می کند اون را محو کند و زایعش بسازد. اگر مثلا ما ظرف لیوانی رو در نظر بگیریم، خالی است، ابتدا میتونیم نوشدارو بریزیم، میتونیم زهر بریزیم. حالا اگر در این ظرف خالی من زهر ریختم، یا این زهر این ظرف را پر کرده، اجازه ورود نوشدارو دیگه نمیده. حالا اگر یه قطراتی از نوشدارو هم وارد این زهر شد، زهر خونساش میکنه، فایده نوشدارو بودنش رو از بین میبره. اینجاست که اون بعد عقلانی و فطری ما و بعد نفس ناطقی ما باید حب درست رحمانی را به گونه ای ایجاد کند که این حبها تحت شعاع قرار بگیرد، یا اجازه ورود پیدا نکند. پاسبان حرم دل شده ام، شب همه شب تا در این پرده بجز اندیشه او نگذارم شود. یا اگر لازم است گاهی از این حبها هم راهی پیدا کند، حب در تحت سیطره حب الهی باشد که از این حبها در اون رابطه استفاده کند. لذا حتی حبی که بر مبنای تحلیل عقلی ایجاد می شود، دیشب اشاره ای کردم، روایتشو امشب بخوانم. یه وقت حب بر مبنای جهل است، یعنی مقدمه شوق معرفت نیست. سوالی با پیامک از بنده پرسیدن، اینجا اشاره ای بکنم، ولی ان شاء الله در ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اگر زنده بودم و عمری بود و خدا عنایت کرد، ادامه این بحث اونجا هم پی خواهم گرفت، چون خیلی کار داره این بحث هنوز. اشاره ای کردن که خب بعضی ها می فهمن یه مطلبی خوب است، علمشو دارن، ولی شوق پیدا نمی کنن، علت چیه؟ با اون عزیز جواب دادم، ولی اینجا حالا عرض می کنم. گفتم ببینید علم با معرفت فرق داره. فرمود من عرفه، مرتبم تأکید کردم این دو شب گذشته، مقدمه شوق معرفت باشد نه علم. فرق علم و معرفت چیست؟ علم آگاهی است. ممکنه فرد چیزی رو بداند، به تعبیری که حکما مطرح میکنن عقل نظری در این رابطه دقیقاً مطلب رو فهمیده، ولی در عمق جان ننشسته و عقل عملی نقص دارد در اونجا. مثالی برخی بزرگان زده اند، میگن چشم من میبیند مار خطرناکی از اونجا داره میاد به طرف من، من در تشخیص این که این مار خطرناک است و الان میاد به سوی من میخواد منو بگزه مشکلی ندارم، اما فلجم امکان حرکت ندارم. میگن مگه نمیفهمی که ماره؟ میگم چرا؟ میگه چرا فرار نمیکنی؟ میگم فلجم، تو بعد عملی فلجم، یعنی اونجایی که فهمیدم حق با علی و آل علیس حرکت نکردم، اونجایی که فهمیدم حق با اون بعد الهی وجود منه، عوامل خونسا کننده بعد الهی رو در خودم تقویت کردم، لذا علم به معرفت تبدیل نشده. و اگر محبتی هم اینجا پیدا شود، محبت یا جاهلانه است یا عوامانه. حالا دو تا روایت از امیرالمومنین علیه السلام اینجا در این رابطه عرض کنم. یک، هر دو در قرالالحکم است، در باب مودت. امیرالمؤمنین علیه السلام در قرار کلمه 98-33 فرمودن مودت الجحال. مودت هست ولی از روی اون معرفت نیست، بر مبنای جهله، چون مقدمه معرفت علمه، این حتی علمش هم نداره، جهله. علم باید مراحلی رو طی کنه تا تبدیل به معرفت بشه، که اینو انشالله بعدن خواهم عرض کرد. خب حالا این مودت جاهلانه است، حتی خب مودت جاهلانه بر مبنای چیه؟ پس عقل در او دخالت نداره، ممکنه غرائز باشه، ممکنه شهوات باشه، یا ممکنه احساسات باشه، یا ممکنه تقلید کورکورانه باشه. خب بقیه هم دوست دارن، ما هم دوست داریم، نه بر مبنای معرفت. خب مودت الجهال متغیرت الاحوال، حالی به حالیه، امروز اینو دوست داره فردا اونو دوست داره، امروز دم از این میزنه فردا دم از اون میزنه. چرا؟ چون مبنای حب مبنای معرفت نبوده است. و این عبارت بعدیشو، و شیکت الانتقال، خیلی زود منتقل میشه از ایکس به ایگرگ، از ایگرگ به زد. اگر میگه نماز علی را دوست دارم، ولی سر سفره معاویه نشسته بود، گفتن اینجا چه میکنی؟ گفت آخه سفره معاویه را نمیشه دوست نداشت. خب این چه نوع دوست داشتنیست که اگر کسی علی را دوست بدارد اصلا میتونه معاویه را بپذیرد؟ میتونه سفره معاویه برای او جلوه ای داشته باشد؟ این مقدمه حب غلطه. حالا اینا را انشالله میخوام امشب به عنوان آخرین شب این جلسه، شب شهادت بانوی بزرگوار اسلام هست، به مسئله مودت فی القربا رفت بدم در قرآن، که چقدر ریشه ایست این امر قرآنی. خب اینجا حضرت می فرماد اگر مودت جاهلانه شد، متغیرت الاحوال و شیکت الانتقال. عبارت دیگر در 98-72 غرر، مودت الاوام تنقطع او که انتقاء الصحاب، همون گونه که ابر میاد و میره، ابر پاره پاره میشه، منقطع میشه، مودت عامیانه هم همین جوری است. یعنی یه چیز پابرجا و مستقر قوی حساب شده ای بر مبنای اون معرفت ریشه ای نیست. و عبارت بعدیش، و تنقش او کما ینقش او سراب، محو میشود، از بین میرود، نه تنها منقطع میشه، از بین میره، مثل از بین رفتن سراب. خب سراب از دور آب می نماد ولی واقعیت نیست، محبت عامیانه محبت نیست. لذا اگر قرار محبت باشد، باید از شوقی برخیزد که اون شوق از ریشه معرفت سرچشمه بگیرد. خب این مختزای وجود ما انسانه، خالق انسان من و شما رو می شناسه، میدونه ما اگر دل داریم، دل مال بعد نفسانی وجود ماست، ولی ما غریزه هم داریم، هوای نفس هم داریم. ممکنه حب بر مبنای هوای نفس در دنیای درون ما شکل بگیره، خواسته رو غلط بکنه، شوق رو غلط بکنه، حرکت رو غلط بکنه و محافظت اون محبوب رو هم غلط در دنیای وجود ما قرار بده. لذا برای این که زمینه صد حب غلط بشه میگه میخوام دلتون رو به چیزی بدید که جایی برای غیر از اون ارزنده پیدا نشه، و این جز با مودت خدا که تجلی مودت خدا در مودت قربای پیامبره ممکن نیست. اول قرآن اینو چجوری گفته، بیان قرآنیشو عرض بکنم. اگر میگیم حب فاطمی که انشالله اوج بگیرد بشه عشق فاطمی، ببینید ریشه قرآنیش چگونه است. در قرآن کریم یک، در چندین آیه که من نمونه هاشو عرض میکنم، بیان کرده که راجب نه یه پیغمبر، چندین پیغمبر. در سوره شعرا 5-6 تا، در سوره انبیا قبلش 10-12 پیامبر بیان میکنه. بعد در رابطه با اینها مطرح میکنه که شما به مردم بگید ما مزد رسالت نمیخوایم، مزد ما بر خداست. حالا من نمونه شو عرض کنم. در سوره مبارکه عرض کنم که شعرا آیه 109 127 145 164 180 هر کدوم در رابطه با یه پیغمبری است که قبلش عرض میکنم. اولی آیه 109 در رابطه با حضرت نوح، و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، بگو من مزد نمیخوام بر این کار نبوت و رسالت و تبلیغ دینم، اجر من بر پروردگار. خب ببینید یه بحث عقلی است که قرآن کریم هم روی این تاکید میکنه، هر عاقلی هم میپذیرن مزد هر کاری باید مناسبه با اون کار باشه. از دید قرآن کریم کاری عظیمتر از کار هدایت انبیای الهی و اولیای الهی سراغ داریم؟ قرآن کریم میگه بالاترین نعمت که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، با این تعبیر به کار میبره، این با کارهای دیگه قابل مقایسه نیست. پس مزد رسالت یه چیز ساده ای نیست. حالا اگر این مزدم کی میتونه غیر از خدا بده؟ پس طبیعیه که شما چه کاری بخواید، نه اینکه فقط من از شما که مزد نمیخوام، شأنش عجل از اینا مزد بخواد، مگه شما میتونید این مزد رو بدید؟ این مزد با خداست و خدا میدونه که چقدر اجر داره. و لذا وقتی که پیغمبر اسلام 75 کیلومتر را 85 کیلومتر را از مکه تا طائف رو پیاده میرن، یه نفر هدایت شد برگشتن فرمودن میارزید، 950 سال نوح پیغمبر قبل از طوفان مردم رو تبلیغ میکنه، نه خدا میگه ول کن ارزش ندارد، نه این پیغمبر به خدا عرض میکنه پس فایده ندارد، میگه فاستقم کما امرت، پس معلومه این کار ارزشش قدره، میگه اجرش فقط با خداست. این در رابطه با حضرت نوح. حالا در همین سوره شعرا در آیه 127 در رابطه با حضرت هود، و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، بازم همین تکرار شد. در آیه 127 در رابطه با حضرت هود مطرح شد. در آیه 145 در رابطه با صالح پیغمبر همین آیه مطرح شد، و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. در آیه شماره 164 در رابطه با لوط پیغمبر مطرح شد. در آیه شماره 180 در رابطه با شعیب پیغمبر مطرح شد. چرا انقدر تاکید؟ یکی نه دوتا نه، خب بگیم پیغمبر. یکی یکی داستان پیغمبرها رو که بیان میکنه باز تاکید میکنه با همین آیه، و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العال، نه اجر من بر پروردگار. خب این در سوره شعرا راجب این چند پیغمبر عرض کردم. در سوره انعام چندین پیغمبر و قبلش صحبت هایی در موردشون داره تا میرسه به آیه 90، اولئک الذین هدی الله این انبیایی که اسم بردیم که ظاهراً حدود 12 تاست، اینا به هدایت الهی هدایت شده بودن و به خداهم اقتده، شما هم به هدایت اونها اقتدا کن. خب حالا این اقتدا در رابطه هدایت اونها ربط میده به این مطلب، قول لا اسألكم علیه اجرن ان هو الا ذکر للعالمین، بگو من اجری نمیخوام. پیغمبر اسلام به اون عظمت، فقط اینها برای یادآوری و تذکر و بیداری خلق جهانه. خب تا اینجا، پس کار به این عظمت که خداوند به پیغمبران داده، و اگر یک پیغمبر مثل جناب یونس پیغمبر یک کمی میاد همچین از مردم دلگیر بشه، قهر کنه، بگه ول کن اینا که هدایت نمیشن، اون گونه خداوند قرار میده؟ نه، باید واسید. و چقدر هم به انبیا دستور میده که وصبر کما صبر و اولو العزم، یا وستقم کما امرت و هاکزا. خب این همه در قرآن کریم تأکید نسبت به ارزش کار نبوت، رسالت، تبلیغ، اما میگه اجرم با اوه، قراره عظمت کار به گونه ای باشه که خداوند قرار بده. اما میاییم در آیه 57 سوره فرقان، میبینیم قرآن کریم در اینجا یک قیدی در رابطه با همین مضمون قرار داده. اون قید چیه؟ قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا. خب برخی خواستن بگن این تناقضه، چون در اون آیات فرمود هیچی نمیخوام، اون با خداست، اما اینجا الا که آورده میگه من شاء یتخذ الى ربه سبیلا، اینو میخوام. یعنی اونجا که گفتی نمیخوام، اینجا که میگی چی میخوام؟ ان یتخذ الى ربه سبیلا، اینو میخوام که راه به سوی الهی را اتخاذ کنی. خب آیا این تناقض است؟ نه. یعنی چی؟ یعنی من برای خودم چیزی نمیخوام. اگر این همه هم تبلیغ کردم، من با خدای خودم میدونم. اونی که خدا منو فرستاده، خدا از فرستادن من خواسته. خدا چی خواسته؟ هدایت شما رو. خب خدا اینو خواسته برای خودش خواسته یا برای شما خواسته؟ خب برای شما خواسته. منم هم همون خواسته خدا رو دارم مطرح میکنم، لذا خواسته من خواسته خداست. همونی که خدا میخواد منم میخوام. خدا از این همه تبلیغ چی میخواد؟ راه به سوی خدا رو بشناسید، خدایی بشید، برید طرف خدا. به تعبیر بحث ما دلتون رو خدایی کنید، محبوب خدا بشه، خواسته بشه خدا، شوق بشه خدا، حب بشه خدا، و اون عشق بشه خدا. اینو میخوام. بله این هست، اما این اجر نیست. اجر اونیست که قرار خدا قرار بده. اما اگر شما این گونه شدید، اصلا من در واقع نتیجه‌مو گرفتم دیگه من چی میخوام؟ خب اینجا پس این مطرح شد. حالا بیایید همین مضمون رو در آیه 47 سوره سبا هم نگاه کنید. قل ما سألتکم من اجرن، بگو اون چرا که من از شما درخواست کردم. چی درخواست کرد؟ اتخذ الربی سبیلا، اونو خواستم دیگه، اونو میخوام. من اجر نخواستم، ولی اتخاذ راه الهی رو خواستم. اینجا هم قل ما سألتکم من اجر و هو لکم، اگه چیزی خواستم برای خودتونه. اتخاذ راه الهی که برای شماست. شما فرض کنید یه معلمی سر کلاس داره به شاگردش میگه من هیچی نمیخوام، پولم نمیگیرم، تدریسم رو اومدم برای رضای خدا انجام بدم، اما یه چیزی میخوام، خوب درس بخونید، واقعا اخلاقی بشید، واقعا بچه های خوبی بشید. خب این معلومه، میگه اونی که میخوام برای شما میخوام دیگه، من برای خودم که نمیخوام. این اجری الا علی الله و هو علی کل شیء، من با خدا میدونم، ولی از شما اینو میخوام. خب اینا مطرح شد. پس در چندین آیه راجع به چندین پیغمبر تکرار کرد. چرا تکرار کرد؟ اجر من با خداست، من از شما هیچی نمیخوام. در آیه 75 سوره فرقان فرمود بله البته اتخاذ راه الهی را از شما میخوام، یعنی ثمره بعثت و نبوت و راه انبیا و اولیا اینه که شما ها تو راه خدا قرار بگیرید. خب اونه که معلوم میخوام، مثل این که اگه معلم بگه پول نمیخوام، عنوان نمیخوام، لوح تقدیر نمیخوام، اسم من نبرید، چنین نه، خدا رحمت کنه استاد ما رو میفرمود راضی نیستم از من اسم ببری، بگی من گردن شما حق دارم. خب حالا اینا رو نمیخواد، اما نمیخواد خوب درس بخونم، نمیخواد پاک بشم، نمیخواد متدین بشم. پس این تناقض نیست. میگه خواسته برای خودم ندارم، ولی خواسته برای شما که دارم. پس این تناقض نمیشه. این نشون میده که اگر اجر رسالت مهم است، شما حرف این فرد را گوش کردید، اتخاذ راه الهی رو پیش گرفتید، در واقع میگه زحمتم هدر نرفت، من مزدم رو گرفتم. فرد میگه آقا شما این همه کلاس رفتی، خونه دل خوردی، چی گیرد اومد؟ گفت دو نفر هدایت شدن، خب گرفتم دیگه، مگه چی میخواستم؟ پس معلومه این ارزشه. خب اینم اینجا فرمود. حالا اینو بذارید کنار آیه 23 سوره شورا، قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى. دو تا نکته دقیق ادبی در تفسیر این آیه وجود داره، یکیشو اشاره کردم رد شدم، یکیشم نگفتم. این دو تا نکته، یکی چیه؟ یکی فرمود في القربى که این میشه ظرف مستقر، یعنی بگو من مزد رسالت نمیخوام، ولی اینو میخوام که دلتون رو ظرفی قرار بدید که مودت و قربا توش مستقر بشه. این مثل محبت عوامانه نباشه که ینقت او، یا به فرموده حضرت در مودت جهال متغیرت الاحوال بشه یا تنقش او بشه، نه مستقر بشه. دوم، نکره در سیاق نف در ادبیات عرب چیو میرسونه؟ نکره در سیاق نف انحصار و عمومیت رو، یعنی هر چه حب است نیست مگر باید برای اینا باشه، یعنی دیگه جایی برای چیز دیگه باقی نمونه. این خدا میخواد. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، با توجه به این دو نکته، نکره در سیاق نفیه و این فی در اینجا ظرف مستقر، یعنی از شما میخوام. خب حالا چه کار باید بکنیم؟ یه مقدارشو گفتم، بازم یه اشاره میکنم. کاری بکنید در اثر تبعیت از من در این دین که دلتون ظرفی شود که مودت قربای من در او مستقر شود. اگر مستقر نشد، متغیر الحال شد، اون محبت های مثل محبت سفره معاویه آمد تو ذهن، محبت علی میره، راه پیدا نمی کنه. آقا اگر یه بدن میکروب توش آمد، آروم آروم این میکروب و این ویروس کاری میکنه که سلامتی از بدن میرود. جان ما، روح ما، دل ما اینجوریه، باید جوری مودت قربا را در دنیای دلمون قرار بدیم استقرار داشته باشه. در چه صورت استقرار داره؟ آقا یه درخت رو در نظر بگیرید، فرازی که پریشب از مناجات محبین خوندم، فرمود ترسخت اشجار الشوق فی حدائق صدورهم، رسوخ کنه. آقا درخت ریشش سطحی بود، یه بادزد میفت. این درخت الان ریشش مشکل پیدا کرد، یه کوچکترین زلزله شد پرت میشه. یه ماشینی با سرعت کنارش رد بشه، یک مثلا فشار شدیدی بهش میاد میفته، اما ریش درخت عمیقی که ریشه در اعماق زمین، این به این بادها که نمیخزه از بین نمیره. چه کار کنیم که مودت در دنیای درونمون یک مستقر بشه، دوم به گونه‌ای بشه که جایی برای چیزی دیگه پیدا نشه؟ حالا اینو توضیح عرض میکنم، ولی ادامش آیه هنوز تمام نشده. ببینید چه نکته ظریفی رو با توجه به اون چند آیه قبل که خوندم اینجا بیان میکنه. اون چیه؟ بعد میفرماید و من یقترف حسنتن نزد لهو فیها حسنا، یعنی اگر کسی کسب حسنه کرد،
ما این حسنه رو برای او، یعنی اگه دل به اهل بیت دادی ما کمکتو میکنیم هی زیاد. حسنه رو اینجا همه مفسرین گفتن یعنی مودت قربا. چرا؟ چون داره رجوع مودت قربا میگه دیگه، داره اونو بیان میکنه. پس یک مودت اون چرا که انبیا میخواستن اتخاذ سبیل الله بود. چندین انبیا رو اسم برد، چندین پیغمبر رو اسم برد، نمیخوام اما اتخاذ راه خدا رو میخوام. آخرینش که دیگه تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل علی کلماته، دیگه تمام شد و دیگه بعد از او دستوری از طرف خدا به عنوان یه دین جدید نیست. اتخاذ راه او را در چی قرار داد؟ در مودت قربا. و این حسنه ایست که اگر شما این را برای خودتون یک طرف به دست آوردید، به چنگ آوردید، کسب کردید، زیاد میشه. اینو بچسبید. پس اینم باز برای خودتونه، همون جوری که فرمود اگر چیزی از شما خواستم برای خودتونه. چی میخوام؟ مودت قربا رو. مودت قربا به نفع من و به نفع قربا نیست، به نفع خودتونه، برای اینکه شما به اون اوجی که قراره برسید با این میرسید. خب حالا این ویژگی رو از نظر تحلیل انسان شناسی حکمی و عرفانی که اشاره کردم عرض بکنم. آقا ما دلی داریم میطلبه، ما میخوایم. همینجوری که گفتم چی میخوای تا بگم چه مقامی داری، اگه با کی مینشینی تا بگم چه اصلی، چی میخوای؟ خب خواسته من خواسته حیوانی، خواسته شهوانی. خب این خواسته های شهوانی، امروز یه چیزی میخوام، فردا بهتر از اون رو دیدم اونو میخوام، پس فردا بالاتر دیدم اونو میخوام. انسان که دست بردار نیست. اما در این عالم اونی که مظهر کمال مطلقه، راجع به پروردگار عالم، ما وقتی توحید رو دیگه این مقدار انشالله داشته باشیم که له الاسماء الحسنا رو وقتی برای ما مطرح میکنن، یعنی حسن اگر در عالمه همش مال اوست دیگه، له الاسماء الحسنا. خب چرا امام علیه السلام فرمود نحن والله اسماء الحسنا؟ یعنی اون چه اسماء الهی، تجلیات الهی است در عالم دیگه. وقتی میگید قادر، عالم، رازق، محیی، ممیت، خب تجلیاتش در این عالمه دیگه، بر مبنای اسم تجلیت که در دعای سما هم میخونیم، در دعای کمیل هم میخونیم، اللهم انی اسالک به اسمائک التی الی آخر. این اسماء الهی که فاعلیت و تجلی اله در این عالمه، میگه نحن اسماء الحسنا. تمام این تجلیات ظهورش در ائمه معصومین علیهم السلام و در رأس اینها حضرت زهرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حالا اینجا یه اشاره خواهم کرد به این مطلب. خب حالا اگر دل رو به اینجا دادیم با معرفتی که قبل از شوق و حب قرار حاصل بشه، با توجه به معرفت، خب گفتیم اگه معرفت باشه، محبت عوامانه نباشه، محبت جاهلانه نباشه، معرفت آمد میفهمه حب نفس ناطقه بر حب شهوانی خیلی ارزشش بالاتره. مثل اینه که مثلا به بچه 3-4 ساله بگم اسباب بازی، میگه خیلی عالیست. به دانشجوی دوره دکترا بگم اسباب بازی، میگه خواهش میکنم توهین نکن. چرا؟ چون به این معرفت رسیده که دیگه الان من باید یه چیز دیگه ای بخوام. کسی معرفت پیدا کرد نفس ناطقه انسانی را در خودشناسی اول، خواسته نفس ناطقی رو چی میدونه؟ میگه دل به غیر خدا خوش نمی کنه. اگر قرار دل به خدا خوش کنه، تجلی خدا به صورت کامل و مظهر تامش میشه قربای پیغمبر. خب اینجا وقتی اون آمد تو دل، خب دانشجوی دوره دکترا بگید که اگه خوب درس خوندی بهت لیسانس میدم، میگه برو مسخره کردی، من بالاترشو دارم. چی میخوای بدی به کسی که زهرا داره؟ بگه بدم چیز دیگه بگیرم. اما معرفت فاطمی پیدا کرده باشد. دشمنم خیلی زرنگ بود، فهمید از کجا شروع کنه. اولین دشمن ابلیس، از ابتدای خلقت آدم ابوالبشر تا رسید به زمان خاتم انبیا. چرا ابلیس دشمنیشو با خلیفت الله آغاز کرد؟ با خود خدا آغاز نکرد؟ با اصل بحث معاد آغاز نکرد؟ با بحث توحید و با بحث نبوت آغاز نکرد؟ و با بحث خلیفت الله، یعنی میدونه اونی که قراره بشر رو به خدا برسونه، بحث اون حقیقت خلیفت اللهی است که مظهر خدا در این عالم میشه و مظهر خدا در این عالم تو دل بیاد دیگه جایی برای دیگه نداره. اخیراً نقل کردن برای بنده که در استرالیا در یکی از شهرهاش عده ای از شیعیان خواستن مسجدی بسازن، یه زمین خوبی رو در اختیارشون گذاشتن، قرار شد این مسجد رو به نام مسجد فاطمه الزهرا بنا کنن. نقشه بسیار مفصلی تهیه شد. بعد از اینکه خواستن آغاز کنن دیدن هزینه خیلی بالاست، ممکن از عهده بر نیان. تو فکر بودن که ما شروع کنیم و نیمه کاره بشه ممکنه مشکلاتی داشته باشه و درست نباشه، صلاح نباشه. گفتن حالا صبر کنیم تا بودجه جور بشه. از سفارت برخی کشورهای عربی با اینا تماس گرفتن، گفتن که تمام هزینه مسجد رو ما میدیم، شما با عالی ترین شکلی که دوست دارید بسازید، ولی اسمش رو مسجد فاطمه الزهرا نگذارید، هر اسم دیگه میخواید بذارید. میدونین چرا؟ این که فاطمه زهرا سلام الله علیها در این آیه محور قرباست، وگرنه در روایات داره وقتی از پیغمبر پرسیدن قربا کیست، گفت علی، فاطمه، حسن و حسین سلام الله علیه مجمعین، اونایی که در اون زمان بودن. که من تیمنن و تبرکن اجازه بدید یه دونه حدیث رو فعلا عرض کنم، عرض کردم تکمیل این بحث در ایام ولادت. در منابع مفصل اهل سنت که اجمالا عرض میکنم، مسند احمد حنبل، تفسیر ثعلبی، تفسیر زمخشری، درالمنصور سیوطی، ینابیع المودة قندوزی، المناقب حاکم، الوسید واحدی، حلیة الاولیاء ابن نعیم، فرائد السمتین همبینی، السوائق المحرقه ابن حجر و منابع دیگر، ابن عباس میگه انه لما نزل قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في الغربه قالوا يا رسول الله من غرابتك الذي وجبت علينا مودته. از این قول وجوب فهمیده میشه. حالا عرض میکنم که اهل سنت هم اعتراف کردن، گفتن یا رسول الله این قربای شما کیا هستن که مودتشون واجب شد علینا بر ما؟ قال علی و فاطمه و ابناهما، علی و فاطمه و بچه هاشون. خب حالا علی هم هست، فاطمه هم هست، حسن و حسین هم هستن که اون زمان بودن، بقیه معصومین هم کلهم نورون واحدن شامل میشن. همون گونه که در حدیث کسا مطرح می کند فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها. خب چه رازیست که این روی فاطمه زهرا دشمنم حساس شد؟ حساب شده در صدر اسلام با فاطمه برخورد کردند که فاطمه نماند. در تاریخ شنیده اید وقتی فرستادن برای بیعت با امیرالمؤمنین، گفتن امیرالمؤمنین بیعت نمی کند، چی گفتن؟ گفتن تا فاطمه زنده است بهش فشار نیارید. از کجا می دونستن فاطمه بخواه؟ فاطمه که 18 سال، اونا که سنشون بالا بود. آیا مگه یقین داشتن که تا فاطمه قبل از اونا از دنیا میره؟ نقشه داشتن برای اینکه یک فاطمه نقشی دارد که اگر پیغمبر میفرماید هی ام ابیها، یعنی نقش فاطمه زاییدن اسلامه، زنده کردن اسلامه، دوباره جان بخشیدن به اسلامه، مادر هر چیز. شما میگید فلانی مادر علم بود، فلانی مادر کرم بود، یعنی از او سرچشمه میگیرد. اصلا عرب به مادر ام میگه، یعنی مقصد، چون بچه خودش رو تو حتی مادر اگه بچه رو از خودش برانه باز بچه خودش رو میندازه تو آغوش مادر، چون میگه پناهگاه دیگه ای ندارم. اون من مقصد منبع را ام و مادر میگن و هیه ام ابیها، مادر من است، یعنی دین من، راه من، اون هدف من رو فاطمه میزاید. لذا فاطمه چه نقشی دارد؟ یه روایت سریع بگم رد بشم. همه تون شنیدید که پیغمبر فرمودن اون علم ترکی فضرب الله مثلا کلمتن طیبه کشجرتن طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما، که در قرآن مطرح شده. پیغمبر فرمود انا اصلها، اون درخت ریشش منم، و علیون فرعها، علی شاقه اون درخته، و الائمه اقصانها، ائمه از بچه های فاطمه شاخه هاشن، و فاطمتو لقاها، میوه دادنش با فاطمه است. یعنی چی؟ اگه یه درخت ریشه داشته باشه، ساقه داشته باشه، شاقه داشته باشه، ولی باعث میوه دادن نشه، خب این درخت اونجایی که باید برسه نرسه. فاطمه در اسلام نبود، صدر اسلام علی را میکشتن، حسنین رو میکشتن، امامت از بین میرفت. اگر امامت از بین میرفت، اسلام به گونه ای لوس میشد مثل ادیان قبلی، نیاز به دین دیگر میشد. لذا فاطمه حق حیات به گردن همه انبیا و اسلام دارد، چون همه انبیا زحمتش با اسلام به کمال رسید. و اگر فاطمه نبود، اسلام به گونه ای لوس میشد، مصداق بارز انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون فاطمه زهراست. و لذا امروز هم از فاطمه میترسن. تو بحث هایی که با غیر شیعیان داریم، هر جا به فاطمه زهرا برسیم گیر میکنن، و یکی هم امام حسینه. و لذا پیغمبر فرمودن هی ام ابیها انا من حسین، هر دو مطرح میشه. و لذا بحث حب فاطمه را اگه دل فاطمی شد، دیگه به غیر خدا چیزی به خود فاطمه قسم، اگه بچشونم خدا تو رو به عظمت فاطمه قسم، خدا تو رو به عشق چشمان امشب علی قسم، خدایا تو رو به ناله های سوزان امام زمان در امشب قسمت میدم، به کام ما بریز، به ما بچشون. اگه تو دل فاطمه اومد، این دل دیگه به چی میخواد دل خوش کنه؟ میگه برو این دام بر مرغ دگرنه که انقارا بلند است آشیانه. خدا داره میگه پیغمبر بگو هیچی نمیخوام. مگه پیغمبر نمیخواد ما نماز بخونیم؟ پیغمبر نمیخواد ما روزه بگیریم؟ پیغمبر نمیخواد ما آدم بشیم؟ پیغمبر نمیخواد ما تعالی پیدا کنیم؟ خب اینا رو که میخواد. لذا اونجا فرمود میخوام اتخذ الی ربه سبیلا باشه. همه اینا فقط میاد در بحث مودت قربا، محور مودت قربا میشه فاطمه. لذا میگه وارد شدم بر امام باقر علیه السلام، دیدم امام سرشون درد میکرد، تب مختصری داشتن، یه دستمالی رو تو آب گذاشتن میذارن رو پیشاری، میذارن میگن یا زهرا، بر میذارن میگن یا زهرا. امام است، حجت خداست، میخواد اونو نشون بده. اگر خوندیم نحن حجج الله علی خلقه و جدتی فاطمه حجت الله علیکم، اینجا معلوم میشه امام اس علیه السلام آخرین ذخیره الهی که نتیجه زحمت همه انبیا رو میخواد در این عالم تحقق ببخشه، میگه ولی فی جدتی فاطمه اسوه، اسوه من جده من فاطمه زهراست. یعنی اون ثابت قدمی در مسیر پیوند نبوت و ولایت، حفظ نبوت به صورت درست، حفظ ولایت به صورت درست و باقی بخشیدن است. اما به چه قیمت؟ خب 95 روز به عقیده ما شیعه حد اکثر زمانی است که بعد از پیغمبر زنده بوده. امام صادق چی فرمودن؟ فرمودن این 95 روز کاری کرد که از مادر ما زهرا جز استخوان و پوستی باقی نماند. چه فشاری بوده؟ اگر پیغمبر خدا فرمودن ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری اونجوری که ما اذیت شدیم اذیت نشده. خب پیغمبر میدونست کیا هستن دورورش و چه ها میخوان بکنن. اونا شیطان ترین شیاطین بودن، اما نمیدونن اینا فاطمه دارن، اینا بچه های فاطمه دارن، اینا همسر فاطمه دارن. لذا فاطمه هم تمام دردش برای اینه که خدا با علی میخوان چه کنن. اشاره کردم دامن علی رو گرفت، نمیذارم علی رو، حالا بردن مسجد، فز کمک کنید من به مسجد برم. اومد مسجد، دید علی رو پای منبر نگه داشتن، او بالای منبره، دومی هم شمشیر گرفته به فرق علی، میگه بیعت میکنی یا نه؟ تا این صحنه رو زهرا دید فرمود رها میکنید پسر عمم رو یا نفرین کنم؟ تا تا فرمود نفرین کنم، سلمان میگه به خدا قسم دیدم مسجد مدینه شروع کرد به لرزیدن. علی از زیر شمشیر و اون خبیث سر بلند کرد، فرمود سلمان زهرا رو دریاب، نفرین نکنه. میگه اومدم گفتم بی بی جون، آقا فرمودن نفرین نکنید، اگر آقا فرمودن چشم بر میگردم. برگشتن منزل. من اینو ذوقی میگم، نسبت نمیدم. من فکر میکنم زهرا برگشت منزل، حسین رو بغل کرد زیر گلوش بوسید. یعنی آماده باشید، این امتی که من دیدم حالا باید سرتون برای نیزه بره. فکر کنم زینب رو بغل کرد و نوازش کرد، دخترم خودت رو برای اسارت آماده کن. حالا برگشت منزل تو بستر بیماریه، هیم میگه الهی عجل وفاتی سریعا تا مثل فردا عصری. امیرالمؤمنین بالا سرش نشسته، علی جان وصیت کنم، میترسم به زحمت بیفتی. نه زهرا جان، وصیت تو بکن، غسلنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل، منو شبانه غسل بده، منو شبانه کفن کن، منو شبانه دفن کن. خدایا دفن شبانه معلوم، زهرا میخواد مردم نفهمند، قبر پنهان باشه، این اعتراض در تاریخ بمانه، این روشنگری مشخص کنه. ولی غسل و کفن شب خیلی سخته، در اون نیمه شب یواشکی ممکنه دیگران متوجه بشن. شاید منظور زهرا اینه، علی در تاریکی شب متوجه جراحات بدن زهرا نشه، به او خیلی سخت نگذره. اما وقتی که غروب صدا پیچید، زهرا از دنیا رفت، مردم مدینه دور خانه علی جمع شدن. امیرالمؤمنین به ابوذر فرمود برو دم در بگو ما الان بدن زهرا رو بر نمی داریم، همه برن. همه رفتن. بعد از نماز عشا شد، امیرالمؤمنین فرمود سلمان، ابوذر، مقداد، شما برید، منو تنها بگذارید، امر امامه. اینا رفتن، اما هر کدوم زانوی غم بغل کرده، گوشه اتاقشون مینالن. خدایا علی با همسر جوانش امشب چه میکنه؟ با این بچه های خرسال چه میکنه؟ به ما امر کرده ما بریم، ما رفتیم، ولی دلمون تو خونه محقر علیه. یه وقت پاسی از شب گذشته، سلمان میگه دیدم امام حسن تشریف آورد، عمو سلمان بیا، بابام تو رو خواست، دوان دوان اومدم. ابوذر میگه امام حسین آمد، امی ابوذر بیا، اومدیم. عباس عموی پیغمبرم بود. سلمان، ابوذر، حسنین رو آرام کنید، فز زینبین رو آرام کن، بچه ها صدا رو تو گلو خفه کنید، بلند گریه نکنید، مردم نفهمن. اسما آب بیار، بدن زهرا رو غسل بدم. اسما آب می آورد، علی بدن زهرا رو غسل می داد. یه وقت دیدن علی سر به دیوار لاد، ناله بلندی سر داد. اسما میگه دویدم، آقا ما بچه ها رو ساکت میکنیم، شما صدای نالتون بلند شده. فرموده باشن اسما دست از دلم بردار، دستم به بلوی شکسته زهرا خورد، دیگه تاب و توانم تمام شد. فردا که صدا پیچید بدن زهرا رو شب دفن کردن، یکی از همسایه‌ها گفت فهمیدم چون نصف شب ناله ای از علی بلند، نصف شب ناله از علی بلند شد. بریزا برمان اسما، ولی آزنا به جسم اثر زهرا، ولی آسنا آسنه. همه خوابن علی بیدار، نهاد سر بر دیوار،
بنالت با دل خمار ولی آهسته آهسته حسن آرام جان من حسین رو آرمان من بنالید عزیزانم ولی آهسته آهسته این بچه ها مقام معرفت به امام زمان دارن بغضها تو گلو خفه سر به دیوار نهادن آروم آروم مینالن حالا بابا بدن مامانو کفن کرد داره بنده کفنو داره بنده کفن رو میبنده علی دیدیم بچه ها با حسرت نگاه میکنن فرمود بچه ها بیاید با مادر وداع کنید تا امر امام صادر شد حسن این خود روزی حسن این قدر رو سینه مادر انداختن حاطفی از آسمان نداد علی بچه ها رو از رو سینه مادر بردار عرش الهی به لرز در آمده آی ملائک آی حاطف آسمانی عصر یازدهم در گودال قتلگاه دختر خردسال امی عبدالله خود را رو سینه بابا انداخت با شلاق عمه و برادر زاده رو از بدن آقا جدا کردن یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی قربان مظلومیتت آقا جام من که همه اون گدای تو هم مسلمه یه جام ولای تو هم خاک سر کوی تو هم یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی 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 زمان جمالت چو پرده بردارم خدا به دیده او جلوه دگر دارم فاطمه جان نه
نسیم شهر مدینه به خود می نازم که هر شب از حرم مخفیم گذر دارم. شنیدید فرمودن شمع مجلس من دانشمند معظم حضرت آقای دکتر ازدی گرمارودی. سلمان میگه نیمه دل شب بود دیدم در خانم و در قرباب میکنم. خدا این دل شب کیه؟ اومدم در رو باز کردم دیدم امام حسن صورت روی دیوار گذاشته. یا حضرت زهرا عجب رزقی داشتیم امشب های دکتر، ممنونتونم. به خدا نمیدونم یه الان به ذهنم رسید خدا یا چی میخواستم از تو.
شرار غم ز پا تا سر شدم من، شبان قاصد حیدر شدم من. سلمان چه گویم از کجای غم بگویم؟ بیا سلمان که بی مادر شدم من. سلمان میگه این وقت من رسیدم دیدم علی فریادی زد، همه مدینه لرزید. آجان مگر حضرت زهرا وصیت ننمودن مراسمشون مخفیانه باشه؟ گفت سلمان نمیدونی با صورت زهرای من چه گنگم.
جانم عجب مجلس غریبانه ای برا حضرت زهرا. ای یار بیمار علی تنها طرف دار علی، شبا نمی روی ز خانه. بگم بر بازویت مانده نشانه. خانم چرا درد دل تو به علی نمی گفتی فاطمه جان؟ نفسی علا زفرات ها محبوسم، یا لیت ها خرجت مزفراتی. لا خیر بعد که فی الحیات و انما ابکی مخافت تطول حیاتی. شبا نمی روی ز خانه، بر بازویت مانده نشانه. میخوام امشب همه غریبانه مثل علی گریه کنیم و زمزمه کنیم. شبانه می رویز خانه، بر بازویت باشد نشانه. خدا میدونه کمتر میخونم مگر یه همچین مدلسی باشه به حقش ادا بشه. گفت فاطمه جانم قربان عشق افشاندنم. هنو نگفتم صدای فریادت بلند شده. اگه بگم طاقتشو داری یا نه؟ قربان عشق افشاندنم، میان کوچه ماندنم. شبانه می روی ز خانه، بر بازویت
باشد نشانه. ابن عباس میگه دیدم زانوهای علی میلرزه. آسمان عشق علی را پاک کن، جای زهرایم مرا در خاک کن. این چراغ چشم خون بار من است، این همان تنها ترین یار من است. میگم تا موقعی که زنده ای فاطمه گریه کنی. گفت فاطمه جان یه جمله رو به حضرت زهرا گفت. زهرا جان آنقدر بر بغض من دامن زدن تا تو را در پیش ججم من زدن. صدا زد یا رسول الله لقد سرجت الودیع و اخذت الرهین. یا رسول الله این همان امانتی بود که 9 سال پیش به علی دادی. فرمودی علی این امانت خدا. یا رسول الله من اجی از این سوال کردم، درد دلشو به من نگفت. آخ بمیرم دلارو بردن کربلا. زینب شب تو گودی قتلگاه گفت یا رسول الله هزا حسین و گمرم بلون به دمایا. یا زهرا یا زهرا آی آی کشده فتاده به هامون حسین تو، این سید دست و بازده در خون حسین تو. هر کجا نشستید عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام زمانمون، تا شمع مجلسمون با اون نفس پاکشون با اون نفس علویشون همه ما رو دعا کنن. همه بگید یا زهرا.
اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به الملك. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المزترين
مستقیسین و یا اله العالمین نجات المنکر یا سید الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب مزتر ازا دعام و یکش بسون اما یجیب مزتر ازا دعام و یکش بسون اما یجیب مزتر ازا دعام و یکش بسون یا مجیب دعوت المزتری بکه انا مزترون فعجبنا و یا قیاس المزتر المستقیسین بکه انا مستقیسون فاقسنا 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 الهی یا حمید و به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر و بق فاطمه یا محسن و بق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء خدا به خداییت خدا به عظمتت خدا به رحمت واسعت خدا به عنایت خاصت این بلا رو از جامعه بشریت برطرف بفرما خدا این قلیل توسل به کرمت از جمع ما قبول بفرما عزیزانی که زحمت کشیدن به حق محمد و آل محمد موفق و معید و منصورشون بدار خدایا روح مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان و اموات این جمع علی آقای آجیان رو غریق دریای رحمتت قرار بده و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب سيدات النساء العالمين ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولاي يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا المرتضى عليها آلاف التحية والثناء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا بقية الله يا صاحب الأصل بالزمان عزم الله أجورنا يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان الأمان الأمان يا مهدي آخر الزمان جميعا ورحمة الله وبركاته.